أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وعباد العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند اگر دو استصحاب با هم تعارض کرد، یا علم اجمالی هم در کار هست یا نیست. اگر علم اجمالی به نقض احدهما نداریم، باید ببینیم کدام یک از دو استصحاب از دیگری مهمتر است، اون رو اجرا کنیم. و اگر با وجود عدم علم اجمالی به نقض احدهما، هیچ کدام بر دیگری اهمیت ندارد و هر دو استصحاب مساوی‌اند در اهمیت، اینجا اختیار با مکلفه که هر کدام از دو استصحاب رو میخواد اجرا کنه. انما الکلام و بحث و اختلاف در جایی است که علم اجمالی به نقض احد الاستصحابین داریم. فرمودن این هم یک وقت یکی از استصحاب ها سبب برای دیگری است. اینجا استصحاب سببی بر مسببی مقدم است. تقریبا فقها هم قبول کردند. اما اون چه که معرکت الآرا هست در جایی است که دو استصحاب با هم تعارض کرده، علم اجمالی به نقض احدهما داریم و در اینجا هیچ کدام سبب برای دیگری نیست. مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله خویی و اکثر فقها فرمودن که اگر مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد، هر دو استصحاب رو اجرا کنید. اما اگر مخالفت قطعیه پیش میاد، هر دو استصحاب اسقاط میشن، ساقط میشن و باید بری سراغ بقیه اصول و قواعدی که وجود دارند. امام قدس سره یک بحث بسیار مستوفایی رو در این بخش از تعارض استصحابان دارند. خیلی بحث مفصلی کردند. حتماً عزیزان خصوصا در این ایامی که در پیش هست ملاحظه کنید نظر مبسوط امام و نقل اقوال مختلفی که در اینجا امام دارند. امام حتی مطرح می کنند که بعضی ها بحث ترجیح رو هم در اینجا مطرح کردن. در اونجایی که دو استصحاب با هم تعارض کرده، هیچ کدام بر دیگری سبب نیست، آمده اند بحث مستوفایی رو کردن که امکان دارد شما در حتی ادله استصحاب و اون چه که به عنوان شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی است، امکان دارد مرجحاتی پیدا بکنید. آیا به مرجحات میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد. تا جایی که در صفحه 255 امام بعد از اینکه مرجحات اینا رو مطرح میکنن و بعد نقضهایی رو بر اونها وارد میکنن، میفرمان فتحصل مما ذکرنا عدم، فتحصل مما ذکرنا عدم و جواز ترجیحی بالمرجحات. صفحه 255. حتی آمده اند امام بفرمان بعضی ها این تعارض دو استصحاب رو تشبیه کردن به جایی که شما دو نفر در حال غرق هستند و فرصتی که شما دارید فقط یک نفر رو میتونید نجات بدید، آیا کدام یک از این دو نفر رو ما باید نجات بدیم؟ آیا اگر یکی ذکور بود یکی اناث، این موجب مرجحیت در یکی میشه؟ حالا در اونجا که دلیل قاطع باشد، مثل انقذ النبی و انقذ الغریق، یه طرف یه نبی خدا داره غرق میشه، یه طرف یه آدم معمولی، امام قدس سره میفرماد این مرجحاتی که اینها برای اینجا در تعارض بین الاستصحابن، در صورتی که علم اجمالی به نقض عهد ما داریم اومدن گفتن، این مرجحات جاش اینجا نیست، این مرجحات اونجایی بوده که ما علم اجمالی به نقض عهد ما نداشته باشیم، اینجا علم اجمالی به نقض عهد ما داریم. بعد امام میفرمان که به هر صورت اونچه که ما میتونیم مطمئنن بگیم اینه که این مرجحات کارساز نیستن و این مرجحات نمیتونه کاری رو و مشکلی رو برای ما حل بکنه. در تقسیماتی که امام مطرح میکنن، این تقسیمات هم مهمه، میفرمان که ان البحث هاهنا انما هو فی تعارض الاستصحابین. بعد میفرمان فنقول بنا ان علی جریان الاستصحاب فی اطراف العلم ذاتن و کون المحذور هو المخالفت العملیه او قیام دلیل على عدم الجمع بین المستصحبین هل القاعده تقتضی ترجیح احد الاصلین او سقوطهما او تخییر بینهما. آیا در اینجا که ما هیچ کدام سبب برای دیگری نشد، آیا جا داره که ما بحث اسقاط کنیم، اسقاط جریان هر دو، یا بحث تخییر بکنیم؟ اصلا میتونیم مخیر باشیم ما در اینجا؟ یه بحث مستوفایی. نکته ای که دیروز در مخالفت قطعیه و عدم مخالفت قطعیه گفتیم و عزیزمون هم اشکالی داشتن که قول بهشون دادیم امروز مفصلتر راجع به اون بحث بکنیم، تو این دائره امروز یه مقدار بیشتر تأمل کنیم، شما هم تأمل کنید، تا شاید اون شبهه‌ای که بعضی از دوستان در ذهن مبارکشون هست برطرف بشه. ببینید در قسم چهارم مرحوم آخوند خراسانی فرمود اجرای استصحابین یه وقت مخالفت قطعیه پیش میاد یه وقت نمیاد. اشکالی که بعضی از برادران عزیز دارن اینه که در اونجا که مخالفت قطعیه میگید پیش نمیاد ما قبول نداریم این حرف رو، اونجا مخالفت قطعیه است. هم مرحوم نائینی هم آیت الله خویی به این مثال زدن، فرمودن شما دو تا اناع دارید، این دو اناع قبلا هر دو پاک بود، الان آقازادتون دست خونیش رو زده تو یکی از اینا و نمیدانید که کدام یک از اناعین متنجس شد به این دست خونی. خب هر دو هم قبلا پاک بود. اناع الف میاد بالا سرش میگید این قبلا پاک بود، یقین دارم پاک بود، الان شک دارم که این اناع الف نجس شده یا نشده، میگم لا تنقض الیقین به شک، الان که نمیدانم که این نجس شده یا نه میگم این همون طهارت قبلی رو دارد. میرم سراغ اناع ب، میگم این قبلا پاک بود، الان شک دارم دست خونیش رو آقازاده زده به این اناع ب یا نزده، نمیدانم دیگه، نمیتونه بگی که میدانم، نمیدانم دست خونی رو به این زده یا نزده. درست علم اجباری در کل دارید که به یکی از اینا، اما استصحاب هر ظرف جداگانه اجرا میشه. این رو من خواهش میکنم دقت کنید، اون عزیزی که اینجا دوچار چالش میشه و بعضی از فقها ها هم همین چالش رو مطرح کردن و بعد رد میکنن، به خاطر این دوچار چالش شده که اجرای استصحاب رو باید در هر اینا مستقل از دیگری عمل کرد. شما به ظرف الف میرسی، آیا شک دارید دست خونی به این خورده یا نه؟ شک دارید دیگه، علم که ندارید که، درسته در دوتاش علم اجمالی دارید، ولی استصحاب که دوتا دوتا اجرا نمیشه که، استصحاب هر ظرف جدا جداست. این اون رمزیست که اون گره ذهنی رو باز میکنه که نگید شما آقا من قسم میخورم که دست خونی تو یکی از این دوتا خورده. من قبول دارم شما قسم میخورید، اما استصحاب که دوتا دوتا اجرا نمیشه که، دونه دونه اجرا میشه. شما به ظرف الف میرسید، قبلا پاک بود، الان نمیدانید انگشت خونی تو این خورده یا نخورده، نمیدانم، شک است، لا تنقض الیقین به شک، استصحاب. در ظرف ب هم نمیتونی بگی که من علم دارم که انگشت خونی زدم توش، که میرسی به ظرف ب میگید قبلا پاک بود، الان نمیدونم انگشت خونی تو این ظرف خورده یا نخورده، اون شکه دیگه. مستاق لا تنقض الیقین به شک، اینجا استصحاب جاری میکنی. وقتی هر دو رو استصحاب انجام دادی، وقت اومدید نصف وجودون رو با این آب این ظرف گرفتید، آن نصف دیگر وجودون رو با آب ظرف ب گرفتید، اینجا مخالفت قطعیه پیش میاد. و الا در اجرای هر کدام استصحاب جدا جدا که علم اجمالی وجود نداره. ببینید نقطه ای که مهم هست همین جاست. مرحوم شیخ انصاری همین جا دوچار چالش شده است. چی میگه مرحوم شیخ انصاری؟ میفرماد که این لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. ما اینجا یقین آخر داریم. ببینید چالش مرحوم شیخ انصاری همینجاست، جان کلام اینجاست. میگه من وقتی میام دو تا استصحاب رو اجرا میکنم، اینجا مصداق استصحاب نیست. مصداق استصحاب جایی بود که یه یقین بود و یه شک. الان من اینجا علم اجمالی دارم که یکی اینا نجسه، علم اجمالی هم یعنی یقین اجمالی. اون قضه به یقین آخر، یقین آخر یقین مطلقه، هم اجمال رو میگیره هم تفصیل رو. یعنی امام علیه السلام فرموده نقض سابق را به شک الان نقض نکن، اما اگه الان یقین داری نقض کن. شیخ انصاری میگه من الان یقین دارم. میگم کو یقینت؟ یقین دارم که این آقا پسر دست خونیش را توی چینا زده. میگم میگه شما استصحاب رو بین دوتا اجرا میکنی. اشکال آخوند و ما و مرحوم نائینی و شیخ هم مرحوم آیت الله خویی و دیگران اینجاست به شیخ انصاری. آقا شما میگه استصحاب رو در دوتا چیز اجرا میکنی که میگه من علم دارم. شما استصحاب رو در ظرف الف جدا اجرا کردی، در ظرف ب هم جدا اجرا کردی. آیا تو ظرف الف شما یقین داشتید؟ یقین نداشتید. ظرف الف رو جلو شما گذاشتن، میگی سابقا پاک بود، الان شک داریم که پاکه یا نه. میگم چطور؟ تو که سابق میگوی پاک بوده، چرا شک داری؟ میگه آخه این پسر بچه نمیدونیم دست خونی شد تو این زده یا تو اون زده. نمیدانیم، نمیدانیم. حالا شیخ انصاری میگه آخه این نمیدانیم یعنی میدانیم علل اجمال. خب میدانیم علل اجمال دو تا ظرف رو علل اجمال. استصحاب که دو تا ظرف اجرا نشد که، استصحاب جدا جدا اجرا شد. شما در هر استصحاب نیاز به یه دانش دارید که بتونید نقض کنید اون یقین سابق رو. دانش شما مربوط به دو تا ظرف نه یه ظرف. ببینید جان کلام اینجاست که جناب شیخ انصاری شما که میگید که امام فرموده بل انقضه به یقین آخر، من یقین آخر دارم، یقین آخرم هم همین علم اجمالیه که تو این دو تا ظرف یکیش دست خورده. مگه ما استصحاب رو در دو تا ظرف با هم اجرا کردیم که شما دو تا رو مطرح میکنید؟ جدا جداست از هم، دو تا استصحابه. مال دوتاست، مال یکی نیست. همین مال دوتاست. یعنی مثل اینه که شما 50% توان داری، 50% توان دار، میخوای دوتا وزنه رو بلند کنی. این 50% قوای تو 25% میره صرف این میشه، 25% صرف این میشه. شما در امام علیه السلام که فرمود انقضه به یقین آخر، در هر شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه اینو گفته.
نه در دو تا شبهه با هم. اشتباه مرحوم شیخ انصاری اینه که دو تا شبهه رو کنار هم میگذاره آمیگه من میدانم. نخه، شما دو تا شبهه رو جدا کن از هم، در هر شبهه جدا استصحاب جاری میشه. آیا در ظرف الف میتونی بگی من علم دارم انگشت خونی خورده تو این؟ نمیتونی بگی. بهت میگم چرا شک کردی؟ میگی چون نمیدونم انگشت خونی رو تو این زد یا نزد. ببینی زد یا نزد، شکه. این یه نکته. نکته دومی که عزیزان خارج از درس مطرح می کردن و بهشون عرض کردم، حالا تو خود درس باید اینا رو مطرح کرد، این هست که وقتی شما میگید مخالفت قطعی پیش نمیاد، مثالش یه دفعه دیگه بگید. میگیم ظرف الف و ب قبلا نجس بود، به بچه گفتم آقا پسر برو شلنگ رو وصل کن به شیر آب لوله، بگذار تو این دوتا ظرف اینا پاک بشه. رب همین کار رو کرد، برگشت گفتیم چیکار کردی؟ گفت متاسفانه یکیش رو که وز کردم آب آمد قطع شد، یکیش پاک شد. میگم خب بیا بریم اینم کدومش رو پاک کردی که با اون بزو بگیرم. میاد بالا سر ظرف ها، دو تا ظرف، ظرف الف و به شکل هم، میگه یادم نیست کدام رو پاک کردم. میای سراغ ظرف الف، میگی سابقا این نجس بود، الان شک دارم که لوله آب کر را به این وصل کرده یا به این وصل نکرده، شک داری دیگه. میگی خب لا تنقذل یقینا به شک، من قبلا این نجس بود برام، الانم نجسه. میری سراغ ظرف ب، میگی خب بیا ببینم پسر من چیکار. میگه یادم نیست تو این زدم یا نه. میگم خب سابق یقین داشتم این ظرف نجس بود، الان شک دارم. میگه چرا شک داری؟ میگم آخه شک دارم این آقا پسر شلنگ وصل به آب لوله رو تو این ظرف گذاشت یا نگذاشت. شکه، که علم نیست، شکه. خب لا تنقذل یقینا به شک، یعنی چه؟ یعنی بگو اینا اینم نجسه. خب آیا مخالفت عملیه پیش میاد؟ اینجا بود که اون عزیزمون فرمود اینجا مخالفت عملیه شده، مخالفت با علم اجمالی کردید. ببینید واقعا همینطوره مخالفت عملیه پیش میاد؟ آقا اگر دو تا ظرف از نظر حکم ظاهری، استصحاب حکم ظاهریه دیگه، بله، از نظر حکم ظاهری دو تا ظرف حکم نجاست پیدا کرد، شما چیکار میکنید؟ بله اجتناب میکنید دیگه. آیا مخالفت عملیه پیش اومده؟ مخالفت عملیه با علم دونه و مخالفت عملیه با حکم واقع فی لوح محفوظ، حواستون باشه، مخالفت عملیه با لوح محفوظ. اگر شما وضو نگرفتید با این عنایت، مخالفت با لوح محفوظ میشه؟ نه، مخالفت با لوح محفوظ حتی من بالاترش رو میخوام بهتون بگم. آقا شما یه وقت اینجا چشمه آب و شیر آب و حوض دیگه و نمیدونم کنار ساحل و اینا نیست، هیچی نیست، خشک و برشته. مجبور میشی وقتی استصحاب نجاست بکنی تیمم بکنی. آیا اینجا مخالفت عملیه میشه؟
نه،
حکم ظاهریه. حکم ظاهری، حکم ظاهری معناش همینه. اگر موافق شد با حکم فلوح المحفوظ که خوب، اگه نشد منجزه، برا تو نشد، تو کفایت میکنه ازت، حکم ظاهری کفایت میکنه. حتی اگر آب پیدا نکردی، تیمم گرفتی با این دوتا استصحاب، حتی اینجا مخالفت عملیه پیش نمیاد. میدونید اون عزیزی که میگفت مخالفت عملیه پیش میاد چطور ترسیم میکرد مخالفت عملیه میشد؟ میگفت آخه من علم اجمالی دارم که اینا یکیش پاک شده، اینجا دارم مخالفت عملیه میکنم. مخالفت عملیه با علم اجمالی که ملاک نیست، مخالفت عملیه با حکم خدا ملاکه. حتی اگر شما این دوتا ظرف اجتناب کردی بنابر حکم ظاهری و رفتی تیمم کردی نماز خوندی، مخالفت عملیه پیش نیمده. اما عکسش ببینید چطور مخالفت عملیه میشه. همین دیگه، عرضم همینه. عرض میکنم حتی بالاتر از این حرف، شما میخوای نماز بخونی میری تیمم میکنی، این مشکلی پیش نمیده. اما شما اگر اینجا مخالفت عملیه پیش بیاد، چطور مخالفت عملیه؟ خوب دقت کنی، اینا قبلا پاک بود، الان یقین داری یکیش نجسه، اون وقت هر دو رو میای ارتکاب میکنی، یقین داری یکیش نجسه، اینجا مخالفت عملیه قطعیه است. ولذا حرف مرحوم آخون حرف درستیه و درست و بجا مرحوم نائینی و مرحوم خویی و بسیاری از فقها دفاع میکنن. شما ببینید در این تقریرات بحث آیت الله خویی در جلد چهارم الهدایت فی الاصول صفحه 219 خیلی بحث مستوفا میکنه ایشون. بعد میگه فت تحقیق ما افاده صاحب الکفایه من ان الملاک فی الجریان و عدمهی هو لزوم المخالفت القطعیه و عدمه. یعنی ملاک باید اینجا که سبب برادیگری نیست، علم اجمالی هم داری، ملاک این باشد که اگر مخالفت قطعیه می شود تعارض الاستصحابان و تساقطا، و اگر مخالفت عملیه قطعیه نمی شود شما هر دو تا استصحاب رو جاری کن، بگو این ظرف الف قبلا نجس بود الانم میگم نجس، ظرف ب هم قبلا نجس بوده الان شک دارم میگم نجس، نتیجه چی شد؟ مخالفت عملیه شد. نه، دو تا ظرف رو گذاشتم کنار. برعکس اونجا که سابقه طهارت داشت، من میگم این پاک بوده حالام پاکه، ظرف ببم پاک بوده الان پاک، از هر دو وضو میگیرم، قطع پیدا میکنم که من وضو با آب نجس گرفتم. ببینید اینجا قطع پیدا میکنم که من وضوم رو با آب نجس گرفتم. چرا؟ برای اینکه ارتکاب عنایت کردم، یعنی هم از عنا اول هم از عنا دوم وضو گرفتم، اینجا مخالفت قطع. حالا یمکن که شما بفرمایید آقا من در یکی استصحاب میکنم و وضومم میگیرم، کاری به دیگری هم ندارم، اصلا دیگری رو میریزم. اینا اصلا بحث رو نداریم اینجا، اینا دقت داشته باشی، این زرنگی علمیه. آقا من این دوتا زخم قبلا پاک بود، به بچه گفتم که اینا را پاکش کن، میخواییم وضو بگیریم، دوتا دبه 20 لیتری، حالا معلوم نیست کدام پاک شده. اولین ظرفی که برخورد میکنم میگم قبلا پاک بود، الان شک دارم پاک بر پاکی باقی مونده یا دست خونی تو این خورده. میگم قبلا پاک بود الانم پاکه، استصحاب میکنم به اهل خونم میگم بیایید از این ظرف، اون ظرف هم میذارم کنار که بعدم که آب اومد برای اطمینان وصلش کنم به آب. اینجا آیا مشکلی پیش میاد؟ نه، اینجا دوتا استصحاب نیم، یه استصحابه، مخالفت عملی هم پیش نیمد، مشکلی هم پیش نیمد. این میدونین مثل چیه؟ مثل اون شبهات محصوله و غیر محصوله است که گفتیم اگر یکی از موارد علم اجمالی از رده بین این مصادیق خارج شد، دیگه اونجا دوچار چاله شما نمیشی. شما میدانی که این چند تا گوسفند یکیش قصدیه، اتفاقا از اون محله مسیحی ها گوسفند میخواستن اومدن یکی اینا را بردن. خب این دیگه علم اجمالی شکست، این دیگه علم اجمالی تو را دوچار چالش نمی کنه. همه این گوسفندا رو ببر کشتارگاه ذبح کن بده مردم، اینجا دیگه دوچار آسیب نمی شوی. یکشم زره کنار، اگر اگر سابقه متیقن داره بله دیگه، وقتی یکیش گذاشتی کنار علم اجمالیت رو این یکی شکسته میشه، شک میشه. وقت میگه من یک الان ظرف الف میگم سابقا این مشکل نداشت، الان شک دارم این مشکل داره یا نه، میگم مشکل نداره. اما دومیش از رده خارج کردی، یا اگر بخوای دفعه دیگه بری اونم همینجور استصحاب جاری کنی، اون وقت میشه مخالفت قطعیه ی عملیه. بحث مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون بله همین جاست. میگه اصلا وقتی زیل روایت آمد گفت لا تنقض الیقین بشر، زیلش گفت بل انقض به یقین آخر، اصلا این مصداق اصلا از مصداق استصحاب خارج میشه. چرا؟ چون علم اجمالی داری، اصلا نوبت به مخالفت غیر مخالفت نمیرسه. مبنای مرحوم آخون میگه اصلا نوبت به مخالفت و غیر مخالفت نمیرسه. چرا؟ چون اینجا علم اجمالی علم است. من عرضم به شیخ انصاری همین بود که شما تک تک نگاه کن مصادیق را، تک تک علم نداری شما. اشکال ما به شیخ انصاری و اشکال آقایون همینه که آقا شما ظرف الف را بیاید علمتون را بگید به ما، کو علمتون که میگید بلان قضه به یقین آخر، علم نداری شما، چون شک داری. اشتباه شیخ انصاری هم اینجاست، دوتا با هم علم داری، جدا جدا استصحاب جاری میشه، جدا جدا کو علمت، علم نداری شما. بنابراین حرف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و آیت الله خویی و بسیاری از فقها درسته و حرف شیخ انصاری رو نمیپذیریم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.